بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان ربک لیهلک القرى بالظلمین و اهلها مصلحون ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک فلذلک خلقهم و تمت کلمة ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. بعد از اینکه قصص برخی از انبیای معروف الهی علیهم السلام را بازگو فرمود و ثمره شیرین مؤمنان و انبیا را ذکر کرد و آثار تلخ مخالفان وحی نبوت را ذکر فرمود، به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم دستور صبر و پایداری و مقاومت داد، وظیفه عالمان دین را هم مشخص کرد که اینها می توانند اولو بقیه باشند، یعنی والیان بقا باشند، یعنی در حد خود بقیت الله باشند که جزء شاگردان بقیت الله بالاصل. اونگاه فرمود اگر اینها به وظیفه امر معروف و نهی از منکر عمل می کردند، جامعه تا حدود زیادی اصلاح می شود. اونها امر معروف و نهی از منکر را ترک کردن، جامعه به فساد مبتلا شد و گرفتار هلاکت شد از یک سو، خود اینها هم که می توانستن اولو بقیه بشوند دیگه اولو بقیه نشدن، اینا مانند دیگران رخت بربستن، اینا هم از بین رفتن. این که فرمود در بخش از آیات این یشه یز هب کن و یعت به آخرین، یعنی شما را میبرد به دیگران را میآورد. خب خدا هر روز دارد این کار را میکند. این که فرمود این یشه یز هب کن و یعت به آخرین، یعنی شما هم دیگه نسیان منسی یا خواهی شد، دیگه نامی از شما و اثری از شما نخواهد بود، بلکه هلاکت زود رسم ممکن است به سراغتون بیاید. وگرنه بر اساس نظام تکوین خب هر روز خدای سبحان یه ادرا میبرد، یه ادرا هم به دنیا میآورد. آنچه که در گورستانها مشاهده میشود رفتن یک عده است، اون که در بیمارستانها که برای نوزادها آماده شد بررسی میشود، یعنی ورود یک عده است. هر روز یه عده وارد این دفتر دنیا میشود، یه عده خارج میشود. اما خدای سبحان یه در تهدید کرد، فرمان این یشه یذهب کن و یعت به قوم آخرین، نظیر این که انت تولو یستب القوم من غیر خود ثم لا یکون امثال کن. فرمود شما اگر به وظایفتون عمل نکردید، خدای سبحان شما رو میبرد، یه عده دیگر را به جای شما میآورد که اونها مثل شما نباشند، مثلا اون رو بقیه باشند، خودشونم میمونند، دیگران هم حفظ میکنند. پس وظیفه عالمان دین این است. شما ببینید در کشورهایی که عالمان دین حضور ندارند، الیوم که بشر تو این آسمان ها ماهواره دارد، الیوم که برای پیاده شدن در دورترین کرات آماده شدن، در چنین شرایطی که علم واقعا پیشرفت کرده است، بت پرستی مثل عصر جاهلیت کاملا رایج است. شما وقتی سری به هند میزنید، سری به چین میزنید، میبینید الان هم مردم مثل 1600 سال قبل، 1600 سال قبل، 2000 سال قبل در برابر بت‌ها خاضعند. انواع و اقسام نهله‌های منحوسی که در بعضی از این خاور دور هست نشانه همین کاری. خب اونجا مگه علمای دین بودن که اینجور نمیشدن که؟ اگر خدای ناکرده در این منطقه هم عالمان دین نباشند، افراد ساده لوح باورهای فراوانی دارن، یک شیادانند در کمینند، دو این همون کاری که در هند و چین و بخشی از ژاپن پدید آمده اینجا هم پدید می آمد. سه این که واقعا سهم مهمی عالمان دین دارن و اینها به حق وارثان انبیایند و اون کشورهایی که اینها را ندارن الیوم هم گرفتار انها و اقسام بت‌پرستی است.
شبیه هم بت‌پرستی های مشعوب و مسمومی که در دوران جاهلیت بود. چه چیزی به عنوان بت فرض شده از یونانی پرستن در دیار خاور دور که نام بردنش لازم نیست. غرض این است که هر جا اول و بقیه نباشد این خطر هست، هر جا اول و بقیه باشد اینها نیست. فرمود اگر اول و بقیه یعنی کسانی که ولایت بر بقا دارن، بقای خودشون به بقای جامعه هم رسید. این باره که ولی عصر مثل یک آفتاب است. این عالمان دین که شاگردان اون هستن در کنار سفره اون حضرت نشستن، ستاره های ریزی هم که در منظومه شمسی اون حضرت حرکت میکنن، نورشون رو از اون میگرن، برکتشون رو از اون میگرن، به رهبری او حرکت میکنن. ولی بالاخره او رو بقیان هم خودشون موندن هم جامعه را حفظ کردن. بعد از این که این بخش را بیان فرمود، فرمود اگر ما یک منطقه را به هلاکت رسوندیم حتما عادلانه و حکیمانه بود. این کلمه به ظلمن را گفتن، این قید قید توضیحی است. این که فرمود و ما کان ربک لیهلک القرا به ظلمن و اهلها مصلحون، این کلمه به ظلمن قیدش احترازی نیست، برای اینکه اصلا ذات اقدس اله و ما یزلم ربک احدا، این هم نکره در سیاق نفی است که احدی مورد ظلم خدای سبحان نیست. در بخش های دیگر هم فرمود به اینکه وی تکو مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بلا حاسبی، ما در محاسبه اعمال و عقاید و رفتار مردم اگر به اندازه پر اسفنجی هم باشد ما اون رو به حساب میاریم. این من یه عمل مثقال ذره خیرن یره هم ناظر به همان است که ما حق کسی را ضایع نخواهیم کرد. عدل محض است و حکمت صرف. بنابراین این که فرمود خدا ظالمانه هیچ منطقی را ویران نمی کند، این قید میشه قید توضیحی. برای این که فرمود و اهلها مصلحون، خب وقتی اهل یک منطقی صالح و مصلح باشند یقینا خدای سبحان اینها را به عذاب گرفتار نمی کند. اصلاح هم نظیر احسان به دو قسم تقسیم می شود. یه وقت بگیم اصلح یعنی اصلاح شد بین دیگران، یه وقت بگیم اصلح یعنی فعل فعلا صالحا مثل احسان، یه وقت بگیم احسن یعنی به غیر احسان کرده است، قرض الحسنه داد، مشکلش برطرف کرد، بیماریش برطرف کرد و مانند آن. یه وقت بگیم احسن یعنی عطا به فعل حسن. احسان به هر دو معنا به هر دو قسم زیر مجموعه یک امر کلی است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. اصلاح هم این چه این است، اصلح یعنی عطا به فعل صالح. این که بگن من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، اون اصلح ما بینه و بین الله یعنی آدم صالحی باشه. اونجا هم که فرمود صدقت یحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا، که فرمود کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد، اون اصلاح معنی دوم است. فرمود اون صدقه که محبوب خداست اصلاح بین دو نفر است، که اگر این دو نفر به فساد گراییدند و اختلافی دارند هم بتواند به اینها اصلاح کند. نظیر اون اصلاحی که در قرآن راجع به اصلاح خانوادگی بین زن و شوهر است که اصله او، یا نظیر اون اصلاحی که درباره دو فرقه از مؤمنین است که این طایفتان من المؤمنین نقتتلوا فاصلحوا بینهم. خب پس اصلاح مثل احسان دو قسم دارد. فرمود اهل یک منطقه اگر صالح و مصلح باشند خدای سبحان هرگز اونها را عذاب نمی کند. بنابراین پس این کلمه به ظلم می شود قید توضیحی. بله، وقتی که برکت باشد هم دنیا نام اونها باقی ماند. نظیر همین بزرگانی که کتابهای اونها رواج دارد، آثار اینها رواج دارد و نام اونها و سنت اینها رواج دارد. تو نوبتهای گذشته هم اشاره شد که ما به دو تا اجتهاد مأموریم. یه اجتهاد علمی که خب چیز روشنی است که انسان باید مجتهد باشد، نوآوری داشته باشد و مبتکر باشد. یه اجتهاد عملی، اون اجتهاد عملی کار و مسائل علمی ندارد، اون با مدیریت و اجرا و اینا برمیگردد. این که ما فرمودن من سن سنتن حسنه یکون له ثواب و من عمل بها، این سنت گذاری، این اجتهاد در مدیریت و فند است که انسان جامعه را چی اصلاح کنه. هر کدام ممکن است یک کار خیر را انجام بدن، اما وقتی یک کسی که در یه سمتی قرار بگیرد که حرفهای معقول و مقبول دارد، این موظف است یه نوآوری فنی هم داشته باشد، در جامعه یک کار جدید هم بکند که مردم او را به رسمیت بشناسن و همون را هم هر سال ادام بدن. میشه سنت حسنه. این که امام راهب رضوان الله تعالی علیه فرمودن که آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان حمایت از قدس است، خب این نه آیه قرآن است نه دلیل روایی برش است. اصلاحات ادله قرآنی و روایی هست، دلیل عقلی هست که باید از مظلوم مستضعف حمایت کرد، کاری بسیار خوب. هر روزی هم بالاخره انسان کار انجام بده جا دارد و هر فرصتی هم فرادا مسنا باشد انجام بده، اما یه روز همه جمع بشه از سراسر جهان اسلام آثار فراوان داره. این بهش میگن سنت حسنه. من سن سنتن حسنتن دخلی. در قبالش سنت سیئی هم هست که نظیر اون چهارشنبه سوری است که حالا به زحمت میخواید از مملکت بردارید نمیتوانید، اون هم یه سنت سیئه هست. این سنت گذاری یک ابتکار و مدیریت و فن اجرایی است، کار مقامات علمی ندارد. اون بزرگوارانی گفتن که فضای سبز از حرم تا حرم، این سنت است که انسان به درختکاری سالی در یک روز معینی به صحرا برود، درختی بکارد، آبیاری کند و مانند هر روز این خوبه. اما حالا سالی در فلان روز معین همه مردم جمع بشن درخت بکارن، میشه سنت حسنه. من سن سنت حسنه. ما موظفیم برای این کار سرمایه گذاری کنیم، ما رو تشویق کردن به این کار. عمل تک و فرادا اثر کم دارد. عملی که معقول باشد علمن یک، مقبول باشد عند الامه الاسلامی دو، از یا آدمی که حرف او سکه قبولی دارد صادر بشود سه، این میشه سنت حسنه. این اجتهاد در مدیریت است، اجتهاد در اجراست. از این سنن بعد از انقلاب کم نبود برس فعلاه. خب عالمان دین اونه که اولو بقیه هن به فکر این گونه از مسائله، اینا چیزای ماندنی است، برکات الهی است و میماند، خود کار میماند، مبتکر این کار میماند، جامعه هم در سایه این ابتکار ماندگار میماند. فرمود به این که انبیا آمدن حرفاشون رو گفتن، یه عده پذیرفتن یه عده هم نپذیرفتن، انبیا نصیحت کردن، ما در توبه رو باز گذاشتیم، اونا در شقاق و نفاق بودن، بالاخره عذاب داونگیرشون شد. خدای سبحان سه اصل را در قرآن کریم برای ما بازگو کرد. یک اصل این است که هرگاه ملتی قیام کرد ما او رو مظلوم نمی کنیم، ما او رو بی ثمر نمی کنیم، قیامش بی ثمر نمی کنیم. دو این که هرگاه ملتی به تباهی تن در داد ما بعضی مدتی بساط او رو جمع می کنیم. سه اگر ملت به اون سمت یا این سمت نرد، هر افرادی گوشه و کنار این چنین بودن یا خوبن یا بد، اگر خوبن که ما اونها رو تاهنا که ممکن است در نظام هستی حفظ میکنیم، اگر بد بودن شاید بگیریم شاید نگیریم به عقوبت آخرت احاله بدیم. این تو نیست که اگر افراد بد بودن فورا عذاب بیاید، اما امت اگر به تباهی تندرداد بعد یه مدتی خدای سبحان بساط او رو بر می‌چیند. بساط امت غیر از بساط افراد است در فساد و ظلم، ولی در جریان عدل و داد بساط فرد نظیر بساط جامعه اثر مثبت خود را به همراه خواهد داشت. فرمود ما اینها رو هدایت کردیم و اینها نپذیرفتن. حالا که نپذیرفتن بیراه رفتن، یعنی در نظام تکوین بر قدرت الهی فائق آمدن، یا نه خدا جلوی اینها رو باز گذاشته، نه تفویض کرده، اینها رو باز گذاشته و بود آزادی. فرمود اینایی که بیراه رفتن اینطور نیست که ما نتوانیم جلوی اینها رو بگیریم، میتوانیم جلوی اینها رو بگیریم، ولی خب اون دیگه فایده ندارد، اون دیگه میشود جبر. ما میخوام آزادانه اینها راه رو انتخاب بکنن. ما گفتیم این راه حق است، این راه باطل است. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، و دهها آیات دیگر. فرمود اینم راه خیر، اینم راه بد. کمال در انتخاب آزادانه است. کسی رو وادار بکنن به اینکه راه خوب برود یا راه بد نرود، اینکه کمالی در کار نیست. فرمود اما این چنین نیست که ما اینها رو رها کرده باشیم بنا بشن مستقل. اینا آزادن نه مستقل. ما به اینها آزادی دادیم، هیچ کم نمیتواند آزادی اینها رو بگیره، حتی خود اینها هم نمیتوانند آزادی خودشون رو از خودشون بگیرن، برای که اینا آزاد خلق شدن. مگر انسان میتواند جلوی آزادی خودش رو بگیره؟ اگر یه وقت یه کاری کرد، حتی انتحار، آزادانه انتحار میکنه، تصمیم میگیرد، اراده میکند، انتخاب میکند، وسیله فراهم میکند، انتحار میکند. ما مجبوریم که آزاد باشیم، این کمال ماست. ما که خودمون رو آزاد نکردیم که، دیگری ما رو آزاد کرد. ما در حریت مجبوریم، به این تثبیت حریت است، تکامل حریت است. نه کسی میتواند از ما بگیرد، نه خود ما میتوانیم جلوی آزادیمون رو بگیریم. هر کسی دست و پای کسی رو میبندد، او رو از صحنه بیرون میکند، این که فعل او نیست، این مورد فعل است، نه مصدر فعل. نمیگن این شخص رفت، میگن او رو بردن. پس همونطور که لباسش رو بردن، خود او رو از صحنه بیرون میبرن. ممکن نیست همونطوری که 2 تا 5 تا محاله، 2 تا 3 تا محاله، محال از انسان یک کاری انجام بدهد و آزاد نباشه. هیچ ممکن نیست. نه اینکه بد است، نه اینکه ظلم است. ظلم مال حکمت عملیه. بحث حریت انسان تو حکمت نظریه. انسان خلق حرن. مثل اینکه نمیشود گفت 2 تا 5 تا بد است، 2 تا 3 تا بد است. سخن از بدی و خوبی تو حکمت عملی است. این تو مسائل اخلاق، تو مسائل فقه، تو مسائل حقوق، اونجا سخن از بد و خوب و حسن و قبح و ظلم و عدل و ایناست. اما تو مسائل ریاضی، تو مسائل فلسفی، تو مسائل کلامی، اینا سخن از بد و خوبی نیست که، سخن از حق و باطل است، سخن از ضرورت و امکان است. آیا ممکن است انسان در یک کار مجبور باشد؟ نه، محال است. مثل این که ممکن است 2 تا بشه 3 تا یا 5 تا، نه، محال است. خب اگر کسی را وادار کردن، دستش گرفتن، از صحنه بیرون کردن، اون چی؟ میگن او مورد فعل است، نه مصدر فعل. همونطور که لباسش رو بردن، اونم بردن، این که فعل او نیست. اگر کسی را وادار کردن، گفتن اگر این کار را نکنی میکشمت، این کمال اختیار را دارد، میتواند قتل را بپذیرد، میتواند برای حفظ حیات خود قتل را نپذیرد و اون کار را انجام بده. کار را با اختیار انجام میداد، با انتخاب انجام میداد. میگد من باید بمونم، اون کار قابل تدارک است، بعدن انجام میدم. بنابراین ممکن نیست انسان کاری را انجام بدهد که بی حریت و بی آزادی باشد. ما مجبوریم که آزاد باشیم. الانسانو حرون به ضروره، مثل 2 تا 4 تا به ضروره. اینجا جای ضرورت است، نه جای امکان. جای عدل و حق، نمیدونم حسن و قبح، اینا نیست. خب فرمود ما او را آزاد آفریدیم، هیچ کس نمیتواند جلوی آزادی او را بگیره که او کاری انجام بده از کار نکند. اما آیا آزادی انسان مثل آزادی خداست معاذ الله، که ضرورتش ازلی باشه یا ضرورتش بالغیر است؟ آتش می سوزند، بله به ذره می سوزند، اما این ضرورت، ضرورت ازلی است یا ضرورت ذاتی؟ آیا این ضرورتش به ذات است یا بالغیر؟ یعنی خود این انسان یه موجود ضرورت ازلی داری است، به ضرورت ازلی اینجوره، یا به او دادن؟ خب به او دادن دیگه. انسان اینجور خلق شده. خب همونی که خالق است ممکنه جلوش بگیره، همون ما اگر خواستیم میتونیم جلوش بگیریم. خب اینا که با خوابهای وحشتناک اوضاعشون برمیگرده یا با تشویقها با تهدیدها برمیگردن، با علل و عوامل بیرونی برمیگردن دیگر، اما با میل خودشون برمیگردن. خدای سبحان از چند راه میتواند مسیر مختلفان را برگردانند، اینا را به راه بیاره، یا با رؤیاهای ترس، یا با زلزله ها، یا با خصف ها، یا با نموداری از عذاب های دنیایی و مانند آن میتواند جلوی اینها را بگیره. ولی خب این کمال نیست. در بخش از آیات ما لو شاعر
ربو که
لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ما اگر بخواهیم سراسر این 6-7 میلیارد بشر همه میشه مؤمن، هیچ کافر نمیشه. ولی خب اون دیگه کمال نیست. لو شاعر لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، ولی ما میخواهیم بر اساس قد تبینا رشد الخلق من شاء یؤمن من شاء فلیکفر بشه تا اون بشه زاد. اینجا هم که بربود اینا اختلاف کردن، فرمود ما اگر بخوایم جلوی اختلاف اینا رو میگیریم. اینطور نیست که حالا اینها درست است، اینا ضرورت دارد، اما ضرورت اینا که ضرورت ازلی نیست. الله حر به ضرورت ازلیه، الانسان حر به ضرورت بالغیر، برو آزاد آفریده. خب همون آفریننده ممکنه مسیرش برگردونه. بر ما رو خدای سبحان اینجور آفرید که بدیهی رو میفهمیم، در سایه بدیهی نظری رو میفهمیم و تا یه مدتی هم اینجور است. و اگر خواست خدای سبحان همین رو میتواند بگیرد، چون که برخی ها در دوران کهنسالی و فرتوتی همه اون چرا که تو حوزه ها و دانشگاه ها خوندن از یادشون بره که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، همه ردش میگیرد. این طور نیست که حالا این علمی که ما داریم برای ما ضرورت ازلی باشه و قابل زوال نباشه. ما این اینچنین میفهمیم و ما را اینچنین خلق کرد و کمال ما هم در این است. ما نسبت به خودمون مستقلیم، نسبت به دیگران هم نوعمون مستقلیم، نسبت به جهان طبیعت مستقلیم، اما نسبت به عالم آفرین که مستقل نیستیم، که نسبت او تابعی بخواهد برگردند برمیگردند. همین که یک قطره آب را به این صورت در آورده بعد دوباره برمیگردند خاک میکند، منها خرقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارد نخرا. این که در برخی از مجلات گفتن اسلام میخواد ما برده باشیم، برده کی باشیم؟ ما نه برده خودمون باید باشیم که طبق هوس کار بکنیم، نه برده مستعبران دیگر باید باشیم، نه برده آسمان و زمین. ما فقط برده ذات اقدس الهی و این عالی‌ترین افتخار ماست. وجود مبارک از تعمیر در این دو سه جمله دعایی که مرحوم محدث قمی رضوان الله تو بخشای ماه رجب نقل می‌کند، اونجا عرض کنه الهی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا، یا کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فاجعل لی کما تحب، خدایا فخر و شرف من در همین بس که بنده تو هم. اون کمال محض است، اون جمال محض است، من بنده جمال و کمالم، خیر من رو میتاب. بالاخره ما از جای آمدیم به جای هم میرویم، به راهنما میطلبیم. اینجا خدای سبحان فرمود اینا گرچه در برابر انبیا ایستادن، ولی ما بخواهیم جلو اینا رو میگیریم. اما گرفتن این میشه دو جبر، این کمال نیست. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة، بعد خدا میتونه مثل همون آیه فرمود ولو شاء
ربک
لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، هم خب این کمال نیست. جامعه را به اجبار به طرف ایمان بکشانن این کمال نیست، این سکوت است و نه سکون. کمال انسان در این است که با علم خود معرفت خود تصمیم بگیره و راه خیر را طی کنه. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اما ولا یزالون مختلفین، دائما اینا با هم اختلاف دارن. اختلاف را همونطور که سیدنا استاد رضوان الله علیه مشخص کردن، این کلمه اختلاف، مخالفت، تخالف، اینا از ریشه خلف است. خلف یعنی پشت سر. کسی که کار دیگری و حرف دیگری و روش دیگری را پشت سر می گذارد، در خلف خود قرار می دهد، این با او اختلاف دارد. این در خلف قرار دادن، پشت سر قرار دادن، یا حق است یا باطل. اگر این کثرت ها به وحدت و نظم برگردد، یه اختلاف محمود و ممدوحی است. و اگر این کثرت ها به وحدت بر نگردد، به نظم بر نگردد، یه اختلاف مذموم و مشکوم است. اختلاف هایی که قرآن کریم بازگو میکنند نظیر اختلاف لیل و نهار. خب اگر همیشه روز بود که زندگی ممکن نبود، همیشه شب بود که زندگی ممکن نبود، و خدای سبحان یه ذره تهدید میکند محمود که ما اگر بخواید این شمس رو دستور میدیم آرام باشد، همیشه بشه روز تا شما آب بشی، جعل الله علیکم النهار سرمدا. خب اگر از اون طرف بخواهیم همیشه دستور میدیم او نتابد، اگر لیل سرمد بود من یأتیکم بضیاء بمانند. خب این که در بخشی از آیات قرآن کریم اختلاف لیل و نهار را از بهترین آیات الهی مشورت همین است، یعنی لیل در خلف نهار می آید، خلف در لیل نهار می آید، یک دیگر خلیفه یک دیگران، مکمل یک دیگران، باعث می شود که هم آسایش مردم تأمین است، هم کسب و کار مردم تأمین است. این یک اختلاف پربرکتی است در نظام سپهری و هیئت نجوم. از در کشاورزی هم فرمود اگه همه میوه ها یک رنگ بود، یک مزه بود، یک اندازه بود، که مشکلات طبیعی شما برطرف نمی شود. ما این میوه ها را رنگارنگ با مزه های گوناگون با کمیت ها و کیفیت ها مختلف آفریدیم که نیازهای شما را تکمیل کند. عسل ها هم به شرح زن، اگه همه عسل ها یک رنگ و یک طعم و یک خاصیت بود، گرچه در اصل خاصیت مشترکم، نیاز شما برطرف نمی شود. فرمود از بطون این نهر عسلی میاد که مختلف الوان، از این درخت ها میوه هایی میاد که مختلف الوان ها. معادن، اگه همه معدن طلا بود اونم مثل زغال سنگ بی ارزش بود. معدن طلا لازمه، معدن نقره لازمه، معدن زغال سنگ لازمه، معدن دیگه لازمه. در معدن طلا و نقره رنگ های گوناگون لازم است. فبود از این معادن مختلف الوان ها ما خلق میکنیم. اینا اختلاف های محمود و ممدوح است که به نظم برمیگرده، کثرتش به وحدت برمیگرده، این اختلاف ها به اتحاد برمیگرده، همه اینها برای تأمین یک هدف مشترک. اما یه اختلاف است که انسان کمین میکند تا دیگری را ساقط کند، این اختلاف مذموم است که فرمود اینا غالبا در بسیار از موارد گرفتار این اختلاف مذموم است. اینا به جایی که با هم باشن، در کنار هم باشن، در پشت سر هم قرار گرفتن تا دیگری را در کمین گاه او بگیرد. همون آیه 213 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد این اختلاف ها را مشخص فرمود. فرمود در مسائل علمی، مسائل دینی، خب اختلاف نظر هست. این اختلاف نظر به وسیله تکاملی، هر کسی اندیشه‌ای دارد، آرایی دارد، موادی فکری دارد، اما یه ترازوی هست که بالاخره باید مشخص بشود. شما در هر رشته علمی ببینید دو صاحب نظر با هم اختلاف دارند. وقتی از اون رشته علمی بیرون آمدید، در صف معرفت شناسی نشستید، میبینید که بالاخره یک حق دیگری باطل، چون نمیتواند هر دو حق باشه یا هر دو باطل باشه، در صورت که بی طرف نقیض باشند. مادامی که در صف علم نشستید، مانند یکی از این علمای نظری دارید، وقتی از صف علم و فن بیرون آمدید، به فن معرفت شناسی تسری زدید، از بیرون نگاه کردید، یقین دارید یکی حقیقی که باطل. خب عالمی که بر اساس حق است و نظم است، ترازویی هست که بالاخره مشخص بکند که اون حق کدام باطل کدام. در همون آیه 213 سوره مبارکه بقره فرمود با این ترازو را وسیله انبیا مشخص کردیم. دیگران گرفتار علمن، انبیا معلوم دستشونه، از معلوم در خبر میدن. خب اینا که دستشون از معلوم کوتاه است، چون اونا که علم حضوری و شهودی و کشف وحیایی ندارن که. اینا علم از صورت الحاصلت و من الشیعه در عدل عقل گیرشون میاد. این همون علم حصولی است، همون علم است، همون سوار ذهنی است و مانند آن. خب اونی که در حقیقت وجود دارد معلوم است، اونی که پیش علماست علم است. چند دازه این علم از اون معلوم حکایت میکند، خب گاهی درست حکایت میکند، گاهی احول است، انسان یکی رو دوتا میبیند بعد حکایت میکند. یک کسی که معلوم دستشه باید خبر بده و اون پیامبران هست. همون پیامبران رو که اینجوری نیست که معاذالله اینم رفته باشن درسای حوزوی یا دانشگاهی خونده باشن یه چیزا یاد گرفته باشن، از خارج سواری پیش اینا باشد که اینا متن خارجن. خارج در اخر شما میخواد جمع بکنید ثوابات و ارز را، میشه علی بن ابی طالب. همون سلونی قبلا تفردونی فینی به طرق السماء اعلا منی به طرق الارض. این معلوم دستش است، دیگران صورتی از اون در ذهن دارن، او باید خبر بده. فبود انبیا همشون همینطورن. البته تفاوت بین انبیا علیه السلام هست، لکن همه اینها در این جهت که معلوم دستشونه حرفی درش نیست، چون اینها با شهود وحیانی میابن. این سوره بقره آیه 213 این بود: کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین و بشرین و منذرین و انزل معهم کتاب الحق لیحکم. این کتابی که از معلوم خبر میدهد، بین الناس فیما اختلفوا فیه. خب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در اون جایی که مورد اختلاف هست حکم کنه. این اختلاف اختلاف خوبی است، اختلاف نظر بین صاحب نظران است. حالا انبیا آمدن چون معلوم دستشون بود، فرمودن کدوم حق است کدوم باطل. از اون به بعد یه اختلاف دیگری پیش آمد، فرمود و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. این اختلاف بعد العلم است که بغی است و ظلم است و ذات اقدس اله رو مذموم میدونند و عقل و نقل هم رو مذموم میدونند. فرمود بعد از اینکه روشن شد اینا بیراه دارن میرن، برای اینکه میفهمن این بیراه رفتن به هوای اینها نزدیکتر است، به هوس اینها نزدیکتر است. اینکه بگن وجود مبارک هست ولی از ارواحنا فداست ظهور کرد، نقطه عطفی در جهان رخ میدهد همین است. تون بیان نورانی از دمی سلام الردین تو در نهج البلاغه آمده این است که فرمود یعطف الهوا علی الهدا اذ عطف الهدا علی الهوا. دیگران مرتب هدایت را بر هوس منعطف می کردن، اما وجود مبارک حضرت که آمد هوا و هوس را بر هدایت منعطف می کنن. این میگن نقطه عطف در کل جهان، همه این طور می شوند به تبع حضرت. اکثری روی رشد فرهنگی فکری اینجور می شود، یه دم بالاخره تبعیت می کنه. این میشه نقطه عطف. همگی حضوری است. اینها اینطور نیست که نگار مدرسه رفته باشند، همه اینها نگارانی بی مکتب بودن. مکتب فقط مکتب الهی است. اینطور نیست که علم حصولی داشته باشند، درس خونده باشند، شده باشند پیغمبر. پیغمبری و امثال ذلک با علوم ظنی و اجتهاد و اینها حاصل نخواهد شد. انک لتلقی القرآن مال همه است. همه به وجود مبارک ابراهیم فرمود انک لتلقی الصحف، به وجود مبارک موسی فرمود انک لتلقی التورات، به وجود مبارک عیسی فرمود انک لتلقی الانجیل. منتها همونطور که تفکر رسول فضلنا رو بعض هست، علوم وحیانی هم درجاتی دارد، متعلمان هم درجات دارند، تلقیات هم درجاتی دارد. به اون که مهیمن بر همه این هاست قرآن کریم است که مهیمنن آلی. بعد فرمود این اختلاف بعد العلم منشش بغی است و ظلم است و ستم است و خودخواهی و هواپرستی. هر روز ما اگر بخواهیم جلوی اینها رو میگیریم. ما اگر اختلاف ها را گذاشتیم باشد برای که یه روزی خودشون بفهمند، بگن ربنا ابصرنا و سمعنا. ما چطور در آخرت جلو اینها رو میگیریم؟ کسی حق حرف نداره. لا یتکلمون الا من، دهنها رو میبندیم. بالاخره با یک اشاره دهن بسته میشود. اینجا هم میتونیم این کار بکنیم. اما بساط عالم طبیعت بر تکامل است. تکامل در اینه که انسان آزاد باشه دیگه. اونقدر به انسان آزادی داده میشه معاذ الله بتواند مبدع رو هم انکار کند. این آزادانه ملحد میشود. اینطور نیست که مجبور باشد که. بنا نیست که دهن کسی رو ببندن که. اون وقتی دهن نمیبندن هم هست. حالا چه عجله اینجا ببندن. نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. حالا اگر بنا شد اون یوم الحشر الاکبر دهن نمیبندن، حالا چه اینجا دهن نمیبندن؟ اینجا که 70-80 سال بیشتر نیست. میگن کل دنیا نسبت به جهان آخرت که حلقتن که فلات است. رضا اینجا انسان کاملا آزاد خلق شده است در نظام تکوین، اما در نظام تشریع حدودی دارد، سقوطی دارد، واجباتی دارد، محرماتی دارد، مرزی دارد، نباید تعدی کند به مانند دار. غرض آن است که اینجا فرمود ما اگر بخواهیم جلو اینا رو میگیریم. لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين. اینا مرتب به جان هم میافتند. الا من رحم ربک، اون گروهی که از رحمت خواسته الهی برخوردارن، نه فریب کسی رو میخورن، نه کسی رو فریب میدن، نه بیراه میرون، نه راه کسی رو میبندن. چون انسان اگر راه دیگری رو بست، در حقیقت راه خودش رو بست. هیچ ممکن نیست کسی به دیگری بد بکند. سایه بدی انسان به دیگری میرسه. تو بحثای قبلم این آیه سوره مبارکه اسراء توضیح شد که فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. برخی ها خیال کرده این چون لام لام انتفاع است باید گفته می شد و این اسأتم فعلیها، ولی مشاکلتن گفته شده فلها. این چیزی نیست. این لام لام اختصاص است نه لام انتفاع. فرمود بیراه رفتی کج روی کج آید از جفت القلم. به راه رفتی مال خودیته، بیراه رفتی مال خودیته. و اگر کسی در درون اون اتاق نشیمن خودش، حال خودش، یه پذیرای خودش، یه کنیفی بکنه، خب تمام بو دامنگیر همون میشه. گاهی ممکن است در اتاق باز بشه، این بوی بد به شامه رهگذر کوی و برزن برسه، اما تمام مدت شبان روز این کنیف صابخونه را آزار میده. اگه کسی در درون دل خود یک حفرت و من حفره میران کند، یک کنیفی کند، او دائمان در مزبر است. گاهی هم چهار تا فحش به دیگری میده، چهار تا ستم به دیگری میکنه، مثل آن است که در اتاق باز شده یه مقدار بوی این کنیف و چاه به آبر رسیده. وگرنه چاه اینجاست. و این اسعتم فلها، لازم نبود بفرماید فعلیها ولی مشاکلتن گفته فلها، چون لام در جال الاختصاص است، یعنی عمل عامل را رها نمی کند. خب اگه کسی از رحمت خاصه الهی برخوردار شد، نه اختلاف دارد نه مختلفون را حمایت می کند. الحمدلله رب العالمین.